بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شاید در میان موجودات مشهود ما تعقل فقط فعل انسان باشد. ممکن است در دروس آتیه فحص و بحث در این موضوع نیز پیش بیاید و دلیل ما را به حکم قطعی بکشاند. خب اینها کلمه شاید رو گفتیم که این که فرمودن شاید تعقل فقط مربوط به انسان باشه، احتمال داره که اشاره باشه به نفوس فلکی که اونها هم به سرحد تعقل میرسن. وانگهی در طایفه آقایان اجنه، اونها رو هم داریم، نباید این بزرگواران را فراموش کنیم. بله، حالا بندگان خدا را به سرحد تعقل میرسن. اجنه اونها هم قوه عاقله دارند، منتها تعقل اونها به شدت تعقل قوه عاقله انسان نمیرسد. ولذا در بین اونها هم برای خودشون پیغمبرانی دارن، امامانی دارن. پیغمبران اونها پیغمبران مخصوص اونهاست و چون اونها از جنبه عقلانی اون قوت بالا رو ندارن، پیغمبران اونها به عنوان پیغمبران ما نیستن. البته ما هم میتونیم از محضرشون استفاده کنیم، با ایشون در ارتباط قرار بگیریم، حرش پیدا کنیم و ببینیم که اونها چه اسراری فهمیدن، از عقلشون چه چیزهایی یافتن. اما بخوایم به نحو تشریعی حرف بزنیم، اونها پیغمبرانشون برای ما به عنوان پیغمبر تشریعی محسوب نمیشن که ما متصف بشیم به احکام شرعیه اونها. این طوری نیست، اما اونها به احکام شرعیه ما عامل هستند و پیغمبران ما پیغمبر اونها هم هست، امام ما امام اونها هم هست. سرش اینه که ائمه ما و انسان در مقام تعقل و فوق تعقل بالاتر از اجنه قرار میگیره. ولذا اون چرا که احکام و حقایق برای انسانها پیش میاد، اینها برای اجنه هم هست. علاوه از این که طبق نص صریح قرآن کریم، قرآن کتاب مشترک بین انسان و اجنه هر دو گروهه. هر دو گروه در خدمت این سفره الهیه نشستن، منتها اجنه به مقدار خودشون از قرآن طعمه بر می دارن، لغمه بر می دارن. هیچگاه هیچ جنی هم چیز نکرده که من در فهم قرآن از انسانها بالاتر رفتم. همیشه اون بندگان خدا تابع ما می شوند در تمام امور. ولذا با این که از جنبه تخیلی، از جنبه توهمی، ادراکات حسیه، قوت ظاهری جسمانی اونها خیلی قوی هم و خیلی می تونن در عالم سعه داشته باشن که وسیع کار بکنن، هم عمرشون طولانیه، 1000 سال، 2000 سال. خب اگه اینها اهل تحصیل باشن و اهل کمال باشن، مگه 1000 سال کم؟ آقا 1000 سال آدم تحصیل کنه، معارف بگیره، حقایق بگیره، خیلی میتونه بالا بره. 2000 سال، 3000 سال. ونگهی از جنبه جسمانی طوری بافت جسمیشون هست که اینها شدت تحرک در نظام هستیشون خیلی زیاده و بتونن از یک نقطه به نقطه دیگر کره زمین برون، کرات بالا برون. تازه علاوه از این که با کرات بالا سنخیتشون هم بیشتره، برای اینکه اون کرات آتش دارن، اونایی که آتش دارن. اینها هم چون از ماده آتش ساخته شدن که و خلقنا الجن من مارج من نار، اساره خاک را اینها را میگوین نطفه، اصاره خلاصه زبده آتش را عرب تعبیر میکنه به مارج. اینها تازه از اون اصاره، از اون صفوه، از اون خلاصه آتش هم ساخته شدن. ولذا خیلی هم میبینید که در روایات ما، در گفتار پیرمردها، پیرزنهای سابق ما، از این از روایات شنیدن که زنی که باردار هست موقعی که میخواد شب مثلا بیرون برود با خودش همراه داشته باشه، مثلا یه وقتی جنزده نشه، بچه ها جنزده نشن، یا میخواد آتیش رو بگیره بریده. قدیم بود دیگه، الان اینا یه مقداری برق و اینا، این روشنایی ها اینا باعث شده خیلی آبادی شده. قدیم کوره بود و منزل و بعد آتش بود و هیزم بود و شبانه روز باید خاکستر بیرون میریختن، زغال بیرون میریختن، انگشت رو بیرون میریختن. زیاد میامد اینقدر هیزم آتیش میشد و اینا هنگام میریختن اینها، چون اونها از آتش خلق شدن، با آتش عجیب علاقمنده. ولذا نوعاً زنهای دوران قدیم بندگان خدا تو روستاها، توی کوردهها اینها جنزده میشدن. اینا هست، بی تأثیر نیست در نظام هستی، همه موجودات به حالشون در کارن. غرض این که الان میگیم که تعقل فقط مال انسانه، شاید فقط مال انسان باشه، شاید در بین مشهودهای ما انسان متعقل باشه، ولی کلمه شاید مثل این که لمیم داره، بگیم بالاتر اجنه متعقلن، نفوس سماوی اونها هم متعقل باشن. که برسوندیم جناب شیخ الرئیس در اشارات برای تمام افلاک اجرام علویه آسمانی و روی حرف معیار و میزان فلسفی خودش نفوس ناطقه اثبات کرده. یعنی همینجور که الان این بدن جناب عالی نفس ناطقه ای داره که مدیر و مدبر این بدن است، دارد او رو ادارش میفرماید، جناب شیخ برای اجرام علویه هم نفوس ناطقه اثبات کرده، چه بسا بگیم اونها هم به سرحد تعقل میرسن. اما شدت تعقل انسان خیلی شریفه، خیلی عظیمه، طوری که اونچنان انسان قوه نفسانیش قوی میشه که با اینکه به تعبیر آقا افریتی از جن توانست مثلا از هزار فرسخی تخت بلقیس را به یک برخواستن، بله به جناب حضرت سلیمان عرض کرد که آقا شما که الان روی این عرش صندلی حکومت و آقاییتون نشسته اید، شما همین اندازه که برخیزید من این مقدار وقت میخوام که اون تخت رو میارم. و جناب آصف برخیا عرض کرد آقا ما به کمتر از این، به یه چشم هم زدن، خب چشم هم زدن کجا و تا از جا برخیزه از تخت اون چقدر وقت میگیره. این یک. حالا اگه فاصله به تعبیر آقا دو برابر بشه، به جای هزار فرسخ فاصله اینجا تا اون تخت 2000 فرسخ بشه، دیگه افریتی از جن ضعیف‌تر میشه. باید بگه آقا تا شما برخیزید و بشینید من او رو میارم، 3000 فرسخ بشه. باید بگه برخیزید و بشینید و دوباره پاشید، این اندازه وقت میخوام تا او رو بیارم، 4000 فرسخ بشه. همینجور هرچه فاصله بیشتر میشه قوت تجسمشون کم میشه. اما اونجا به تعبیر عامل نسیدین که حرف مرد یک کلامه، انسان نخیر 1000 فرسخ، 10000 فرسخ، میلیاردها فرسخ باشه، اگر به کمال رسیده باشه، به عقل رسیده باشه، میگه آقا ما به همون یه چشم به هم زدن میاریم، برای ما فاصله کم و زیاد مطرح نی. شدت قوه تعقل انسان رو ببین، چون قوه عاقله این رو چرا عرض میکنیم، چرا آقا برده اینو تو بخش تعقل مطرح کرده، برای اینکه نفس تا به سرحد تعقل نرسد و تا عقلانی نشود، تا کارها رو بر اساس عقل بدون آلت انجام نتواند بدهد، هنوز این نفس کامل نشده. ولذا ما تعبیر میکنیم فیلسوف کامل امامه. فیلسوف کامل امامه. فیلسوف کیه؟ اون کسی که تمام نظام هستی را به تعقل نشسته، همه را از باب قوه عاقله تفهم کرده یا تعلیم گرفته. عقل موجودی است که کار را انجام می‌دهد و چون ذاتاً و فعلاً از ماده مجرد است و لذا کار را بدون آلات مادی انجام می‌ده. به ظاهر می‌خوایم در از قلعه خیبر رو بکنیم، ظاهراً میگیم آقا 10 نفر جمع بشید، زور میزنیم میگیم نه زورمون نمیرسه، آقا 50 تا اضافه بشید، میگه هر چی زور میزنیم نمیشه، میگیم آقا فقط 40 نفر میتونن این در رو باز و بسته کنن، اگه بخوایم اینو از جا بکنیم این به افراد نمیشه، لطف بفرمایید یک جرثقیل مثلا چندین 10 تنی بیارید که اون بتونه این از جا بکنه. کار چیه؟ کار عمل کندن در قلعه خیبر، این کار میخوایم انجام بدیم. چون قوی نیستیم میگیم آقا 1 نفر دیگر بیاد، 10 نفر بیاد، جرثقیل بیاد مثلا، بله بکشیم او را مثلا با تبر بگیریم ریز ریزش کنیم و همینجور به انهای گوناگون میخوایم یه جوری کنیم این در کنده بشه، کلنگ بیار، بیل بیار، چاه بکنیم، فلان بکنیم. کار چیه؟ کار کندن در قلعه خیبر. این کارو که میخوایم انجام بدیم چون اون قوه عقلانی را، اون قوت عقلی رو نداریم، مجبوریم با آلات و ادوات انجام بدیم. این میشه کار، انجام کار با وسائل مادی. درسته که نفس ذاتاً مجرده، اما وقتی میخواد یه کاری رو انجام بده، مثلا در قلعه ای رو بکند، مجبوره که از آلات و ادوات مادی استفاده کنه. پس معلوم میشه این نفس هنوز کامل نشد. اما اگر نفس همین کار قلعه خیبر رو بگه، در قلعه خیبر رو غلق کنه بکنه و میخواستیم با جرثقیل ببریم 40 متری بذاریم، این آقا بدون این که دست ظاهریش بره جلو، بدون این که این دست در رو مست کنه، بدون این که اصلا اون رو بگیره از جنبه ظاهری، این کار کندن در قلعه خیبر را و انداختن و غزوش به 40 تا ذراع و متر به عقب رو انجام بده، اما هیچ آلات و ادوات مادی، اعم از جسم خودش، اعم از جرثقیل، اعم از بیل و کلنگ، اعم از افراد دیگر، هیچ کس رو در این فعل به کار نگیره. این فعل رو میفرمایید فعل عقلانی. فعل عقلانی در رساله 100 کلمه یک کلمه آقا این رو داره که نفس وقتی به کمال جواهر مجرده رسیده است، جواهر مجرده، جوهر مجرد یعنی موجود عقلی، نفس وقتی به سرحد کمال جواهر مجرده مفارقات نوریه ملائکت الله رسیده است، اونگاه کار را بدون اسباب و وسائل ظاهری و طبیعی انجام میده. خب کار دیگری داریم، میخوایم این زمین رو بکاریم، این زمین گندم در بیاد طبق ظاهر، بعد هم بگیم آقا ما گندم رو کاشتیم، گندم برداشت کردیم. این کار رو کی کرده؟ میگیم آقای کشاورز. این کار رو با چی کرده؟ آمده از اول بهار الان شروع کرده، تمام جوی ها همه رو پاک کرده، تمام نهرها همه رو صاف کرده، آب از جوی روانه کرده، آورده زمین شخم زده، آبیاری کرده، تخمزار درست کرده، الان تخم ریزی میکنه، بعدم باید نشاکاری کنه، وجین کنه تا بیاد پاییز و اینقدر آب بده و بله کشو دیگه میدونیم از اول تا آخر. این مقدار باید اسباب و وسائل به کار ببره، از آسمان، از زمین، از آفتاب، از باران، از شخم زدن، از تراکتور، خودش، بدنش، خستگی ها. در آخر کارش چی شده؟ کارش اینه که 50 خروار برنج آورده تو خونش. حالا یک کسی در یک آن همین 50 خروار برنج رو از همین زمین برداشت بکنه، بدون این که آبیاری کنه، بدون این که آفتاب بخواد، بدون این که ماه بخواد، بدون این که بکنه، بدون این که چه کنه، هیچی نمیخواد. اصلا این آلات و ادوات مادی در تحقق این فعل را به کار نبرد، اما اون فعل تحقق پیدا بکنه. این میشه چی؟ کار عقلانی. اینو میگن کار عقلانی. خب حالا اگر ائمه ما این کارا رو نمی‌کردن، اینا رو ما تعبیر می‌کنیم به معجزه خارق عاده. خب حالا اون به نحو عادی آدم داره کار می‌کنه، بسیار خوب، امیرالمومنین هم مثل دیگران داره کلنگ می‌زنه و چهارا می‌کنه و اهل قنات هست و فدک هست و نخلستان هست و چه هست و که خیلی خوشحال شدم این دفعه شیراز عزیزان به من مژده خوشی دادم، چقدر خوشحال شدیم الحمدلله. اون نخلستانی که دست امیرالمومنین نازنین بود، آقا او را چیز میکرد و آبیاری میکرد و مدینه، اینها الان دست شیاهای ناب مدینه است که اینها آبیاریش میکنند و خرما و سال خیلی از این زائرین ما مکه میرن از اونها خرما میگیرن میارن مثلا. خیلی حالا این یه وقتی روال عادیه، این یه بحث دیگر، یه روال عادی داره زندگی پیش میره، اما یه وقتی نخیر میخواییم بگیم به این انسان کامل که آقا به ما تو باید معجزه نشون بدی، کرامت نشون بدی. کرامت چیه؟ کرامت و معجزه اینه که همون فعلی را که من و شما با اسباب و مسببات مادی با طی زمان و مکان باید در طی چندین ماه، چندین روز، چندین سال او رو با چه زحمت، چه خون دل انجام بدیم، این آقا به یک نه توجه نفسانی. حالا اینجا میفرمایید آقا علت چیه که این آقا اینجوری کار انجام میده؟ چطور بیل نمیخواد؟ چطور جرثقیل نمیخواد؟ چطور افراد نیومدن؟ چطور آقا در اون حدیثش قسم میخوره که به والله قسم، به جانم قسم، اصلا در کندن در قلعه خیبر دستم به در احساس نکرده، لم تو حس و بهی اعضایی لا به قوت قضایی جسدانیه، من اصلا به قوه جسمانی قضایی این در رو دست نزدم به خدا قسم، بل به قوت روحانیه. آقا رمزشو فرمون به قوه روحانیه. این یعنی که گفت که حلوا دنترانی تا نچشی ندانی، این دیگه به چشیدنه، این به شکار کردنه، این دیگه تو سیر عرفان عملی یواش یواش بعد از عرفان نظری قوی شدنه، این دیگه به یه توجه عرفانی نشسته و در آن واحد میبینید که توجه میکنه و چقدر مریضها در جاهای گوناگون جهان سالم میشن، از مریضی در میان، هیچ کس هم خبر نداره که کی این کارا رو کرده. شیرمردانن در عالم مدد کن زمان افغان مظلومان رسن، اون حساب دیگری داره، اون دیگه به چشیدنه، اون به زحمت کشیدنه، اون به خون دل خوردنه که به تعبیر آقا در الهی نامه اشاره به همین مطلب داره که الهی جان به لب آمد که تا جام به لب آمده، تا چیش چشیدیم، تا یافتیم، تا دیدیم چه خبر میشه. اون مثال جناب قاصد مهدی آقای قاضی یه آیه ای را، یه حدیثی را، یه جمله ای را، یه اسمی از اسماء الله را شروع کرد به تفسیرش، تفسیر تفسیر چه تومارها شاید دو روز همینجور پشت سر هم اعداد پی هم ردیف تومار تا اون آخر به یک نتیجه برسه. این میشه چی؟ الان با آلات و ادوات و کاغذ و قلم و قاعده و تفسیر و چه و این حروف اینجوری بچین و اونجوری بکن و تا فلو نتیجه حاصل بشه. اما پدر بزرگوارشون این راه را به ظاهر بلد نبودن، این درس رو نخوندن، ولی بهشون میگفتن پسر جان تو آخر نتیجت اینه، ولی حالا شما حرفی ندارم، زحمت تو بکش، اما نتیجت اینه، جواب سوالت اینه. شما این سوال شروع کردی هی ولی مثل اون فرمولای ریاضی هی میبینی اعداد رو کنار هم بچین، اشکال صور را تا ببینی آخر نتیجه چی در میان. این آقا از همی الان میگه نتیجت اینه، هر دوتا به نتیجه میرسن، اما یکی بدون آلات و ادوات و وسایل روزمرگی، یکی با اینها. پس اگر ما خیلی کامپیوتر درست کردیم و هواپیما ساختیم و زرق و برقدارها درست کردیم، این همچین دال بر عظمت ما نیست، این دال بر نقص ماست، چون ما اون توان رو نداریم که تمام افعال رو انجام بدیم. بخواهیم که ازا شاء ان علمو علمو، چون این قوه نفسانی رو نداریم مجبوریم که کتاب بخونیم و استاد ببینیم و دانشگاه بریم و حوزه بریم و مطالعه کنیم و زیر رو کنیم و بنویسیم و کتابخونه داشته باشیم و چاپخونه و اینها. وگرنه اگر فرض اهل بیت و انبیا بودن، نه چاپخونه میخواست، نه کتابخونه میخواست، نه استاد و معلم و مدرسه و درس و بحث اینا، چه چون نفس از بس که قویه در اتصالش به ماورای طبیعت حقایق را بدون اینکه به بیرون از خودش نیاز داشته باشه میگیره که میشه نفس، نفس مکتفی. خب این میشه مقام تعقل. تعقل آقا خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، ولذا تعقل فقط مربوط به انسانه و مربوط به نفوسی است که بتونن به این سرحد کمال الهیه برسن. حالا در برهان دوم مد نظر صورت عقلیه بود که دو تا برهان اقامه کردیم بر تجرد نفس ناطقه، یکی از راه صور عقلیه بود دیگه که مد نظر ما از صور علمیه صور عقلیه است که معانی و مفاهیمی به طور مطلق و کلی و بسیط ادراک می شود و معلوم شد که این حقایق کلیه بسیطه با قید اطلاق و کلیت ظرف تقرر و ثبوت اونها فقط و فقط موجودی است که از ماده و احکام ماده بری است و به عبارت کوتاه ورای ماده است. فلاسفه از چنین موجودی تعبیر به مجرد می کنند، یعنی موجود عاری و برهنه از ماده و اوصاف و احوال آن، و به عبارت دیگر مجرد و مفارق از جز خودش، که اینجا ایستاده بودیم در درس بعدی قبل از عید عرض کردیم که جمله خیلی بلنده، تثبت به خرج بدید، زیر و رو کنید که ببینید مقام تجرد عقلی نفس ناطقه انسانی چیه. الان میبینید که عزیز من، الان میگیم من میبینم، من میشنوم، من میخورم، من راه میروم، درسته؟ در تمام اینها حرف از من دارید. در این من میفرمایید که مرتبه نازله شما به عنوان بدن خیلی دخیله. حالا من میخورم، خب لب و دندان و زبان و قوه ذائقه و درون امعا و احشا و معده و روده ها و هضم و جذم و قوای نباتی اینها نباشه، چجوری میتونه بگی من میخورم؟ ها؟ این فعل خوردن چجوری میتونه تحقق پیدا کنه؟ میخوای اسناد بدی الان فعل خوردن رو به خودت، بگی من میخورم، چقدر الان اینو باید در کار باشم؟ دست باید برداره بذاره تو دهان، دهان و دندان اینها، آب کوثر دهان همه بجوشند و خمیرش کنند و بکوبندش و اینها تقدیم جناب مری بدن، ایشون ببره تقدیم معده کنه، ایشون تقدیم روده ها کنه، امعا کنه، احشا کنه، اونجا بره تو دیک شکم پخته بشه تا بیاد تبدیل به خون بشه، خون را به جناب قلب بدن و قلب بده به تمام اعضا و جواره. حالا بگی آقا ما یک لقمه غذا خوردیم و هضمش کردیم و جذبش کردیم، حالا شده بدن ما، تا یک فعل را به خودش اسناد بده. بعد میگه من میبینم، علاوه از این که الان در این خوردن به خودش، به دست، اعضا، جواره، قوای نباتیه در بدن اینها احتیاج داره، حواسته مثل قوه ذائقه، قوه لامسه، قوه ماسکه، قوه جاذبه، چقدر الانشون نیاز داره به این، به این کارش، به یه خوردن. علاوه از این چی رو خورد آخه؟ باید این نون و آب از بیرون باشه، چقدر باید برای به دست آوردن اونها چه جانها به لب بیاره تا یک فعل خوردن را به خودش اسناد بده. میبینی الان در فعل خودش فقط و فقط خودش نیست، فقط و فقط خودش نیست، به این همه اعضا و جواره و افعال و قوا هم در خودش نیازمنده و هم به بیرون خودش نیازمنده که تا این فعل انجام بشه. و همینجور میبینی تمام ادراکات خمسه همینطور، قوه وهم و خیال چطور؟ قوه وهم و خیالم که میخواد این عالم را، این درختان را صورتگری کنه، این آسمان و ستارگان را صورتگری کنه. بعد که چشم رو بستیم از آسمان، چهره آفتاب رو تصور کنیم، چهره مار تصور کنیم، چهره دوستان خودمون رو تصور کنیم، چهره کوچه و خیابان رو تصور کنیم و و و و به قوه خیال بگیم که آقا شما اینها رو چجوری میتونی تصویر کنی؟ میگه آقا بنده به واسطه حواس پنجگانه میتونم اینها رو ادراک کنم، باید از طریق قوه باصره ببینم تا مبصر رو صورتگری کنم، از راه قوه سامعه بشنوم تا مسموع رو صورتگری کنم و هاکذا. پس قوه خیال و وهم هم انسان تو اون مرتبه که رفته، درسته که یک نحوه تجرد داره، در مرتبه قوای خمسه حسی قوه باصر اونها بازم گفتیم یک نحوه تجرد هست، منتها هنوز خوب به بحثش وارد نشدیم. درسته یک نحوه نفس در این مقامات تجرد داره، اما همچون نیست که مجرد از غیر خودش از همه چیز برهنه بشه، نمیتونه، اون قوت رو نداره، اون توان رو نداره. خب همینجا داخل پرانتز داشته باشید، اگر افرادی به سرحد اون تعقل نرسیدن، در حد همین حواس پنجگانه و همین بخور و ببین و برو و بیا و حرف بزن و همینه که هستیم الان، در همین حد و فوقش بالاتر یه مقدار در حد وهم و خیال، اگه در این اندازه از این نشأه رفتن، از این بدن قطع علاقه پیدا کردن، اینا چی کار باید بشه؟ اینا چجوری با تکامل پیدا کنن؟ بله به سرحد تعقل نرسیدن، اینا از این نشأه رفتن با چی کار کنن؟ اکثری مردم اینجوری هن. اکثر 99% مردم اینطوری هن. اینا به چجوری بعد از این نشأه با چی کار کنن؟ خب جوابش با تو تکامل برزخی بحث بشه. پرانتز بسته، برمیگردیم به اینجا. پس میبینید در حواس پنجگانه بگیم که ما مجرد از هر چرا که غیر خودم هست میخوام بشوم نمیتونم، نمیشه. در قوه وهم و خیالم چطور؟ میبینم نمیشه، چون قوه وهم و خیال خودش اگر بخواهد بدون ارتباط با خارج چیزهایی رو بسازه، مگر به وزان اون صوری را که قبلا از ناحیه حواس پنجگانه گرفته بود به وزان اونها بخواد یه چیزی رو بسازه، وگرنه اشترگاه پلنگ میسازه. قوه خیال الانجا نشسته میگه نه خیر آقا، بنده بدون ارتباط با خارج میتونم یه چیزی بسازم. چی میتونی بسازی؟ میشینه میگه ببین نقاشی میکنم، میبینی یه کله ای رو به صورت شتر در آورده، دومی رو به صورت اسب در آورده، پاهایی رو به صورت پلنگ کرده، پشتش رو کوهانش رو به صورت شتر کرده و یه چیزی اشترگاه پلنگی ساخته. بله پوزش رو به صورت گاو کرده شده اشترگاه پلنگ. آیا همچی موجود در خارج داریم؟ یا این ساخته قوه خیال بازیگره؟ چون عقل اینجوری کار نمیکنه. عقل میگه آقا فقط و فقط اون چه که هست رو میخوام بفهمم، اون چه که هست، اون چه که واقعیت داره رو میخوام بیابم، به غیر از اون چه که هست در نظام هستی خودم بشینم پیش خودم بازیگری کنم بسازم، این کار من نیست. مگر اینکه یه وقتی کسی به سرحد عقلی برسه که این عقلش هنوز پای در گل وهم و خیال داره، که به تعبیر آقایون و عرفا اینا رو میگن عقل مشوب به وهم یا مشوب به قوه خیال. این چون قوه خیال بازیگری هایی داره و لذا مدرکات عقل رو مخلوط میکنه، این گرفتاری پیش میاد و لذا تطهیر قوه خیال و وهم در رسیدن به حقایق عقلی خیلی نیازه، که باید قوه خیال و وهم به صورت یک سگ تعلیم یافته در بیان، که هر کجا جناب صاحبش به نام عقل به اینها خطاب کرد بروید شکار کنید و برگردید، اینا برن شکار کنند و برگردن، وگرنه خودشون ولگرد نباشن. اگه بخواد وهم و خیال ولگرد بشه میشه سگ تراش ولگرد، هر کسی رسیده گزیده، هر کجا رسیده هر کاری رو میکنه. این گونه قوه خیال و وهم اینا نمیگذارن که عقل اونی که صافه رو ادراک کنه، ولذا نوعاً یا به سرحد تعقل نمیرسن، یا اگر به سرحد تعقلم برسن این جناب قوه وهم و خیال بازیگر این وسط اینقدر مشوبها رو خورد عقل میدن که عقل بسته بسته در خواب مشاهده میکنه، اما همه از قاس احلامه، همه زخت زخت بسته بسته توپ توپ براش میاد، هیچی توش نیست. ولی مثل این که یک انبار ارزنی رو اونجا برای آدم بگین شما برید تو درون این انبار، حالا اینقدر بگرده زیر رو کنه ببینی یه دونه طلا پیدا میشه یه تیکه یا نمیشه، جان به لب میاد تا این گوشه کنار. چطور معبر باید باشه که در لابلای خواب این گونه متوهمین و متخیلین عقل مشوبه به وهم و خیال بگرده ببینه هو کجاهاش یه تار موی به در بخور داره، ما بقیه رو قوه خیال چه کار کرده، ما رو به هم ریخته، یه طوری کرده اصلا، ولی این طوری گرفتاری داره. خب حرف در اینه که تا به سرحد تجرد عقلی تام نرسیدیم، همچو که به طور کلی از غیر خودمون، هر چرا که غیره، غیره خیلی به معنای اعم، غیر غیر خیلی به معنای اعم، طوری که این بدن که مرتبه نازله نفس است، حتی نفس در مقام تعقل حتی از این بدن هم انصراف پیدا کنه. بدن ولو این که بدن داره، از باب یا من لا یشغله شأن عن شأن، مظهر این اسم میشه به بدن هم تعلقی داره که از باب اینکه این بدن زنده بمونه، اما ایشون در اون مقام تعقل آن چنان متوحد در ذات خودش، در مدرک عقلیه خودش میخواهد بشود که مطلقا از هر چرا که غیر اوست تجرد پیدا کنه، حتی از بدن هم که مرتبه نازله نفس ناطقه اوست، حتی از مرتبه بدن هم تجرید بشه. یه همچین مقامی رو ما در تجرد عقلی میخواییم، یه همچین تجرد عقلی رو میخواییم که موجود مجرد عقلی کیه؟ موجود مجرد عقلی اون حقایق کلیه بسیطه با قید اطلاق و کلیت، اون مفاهیم، اون معانی کلیه، معنای کلی انسان، معنای کلی انسان که شما در این معنای کلی انسان هیچ افراد انسان رو در نظر نگیرید. قوه خیال اصلا هیچ شکلی از اشکال افراد ظاهری انسان رو در ذهن نگذاره که تصویر بشه، فقط عقل توحد پیدا کنه اون مفهوم کلی مرسل را بدون هیچ قید و بندی به نحو اطلاق او رو ادراکش کنه. اینجا ظرف تقرر این صورت علمی کجاست؟ این فقط و فقط ظرف تقررش در موطن ذات نفس ناطقه است که به لحاظ انسوئیش از او تعبیر به عقل می فرمایید. ظرف تقرر و ثبوت اونها فقط و فقط موجودی است که از ماده و احکام ماده بریست، برهنه دوره. و به عبارت کوتاه اون نه اونجا اون کیه که ظرف تقرر اون معنای کلی است، اون عبارت کوتاه ورای ماده و طبیعت، ورای ماده و طبیعت، نه یعنی که از اینجا عالم در برویم بریم یه جای دیگر برویم اونجا عقل میشویم یا نه، همینجا الان نشستی بدن هم داری، یه گوشه نشستی داری در یک مطلب عمیق علمی اون چنان به تعلق و تصور و ادراک و تعقل پرداختی که در اون لحظه میگی ای کاش این لحظه من اصلا این بدن رو نداشتم که مزاحم من بشه، ای کاش این گوش من اصلا شنوا نبود، ای کاش چشم من بینا نبود، ای کاش قوه لامسه نداشتم، ای کاش قوه شامه نداشتم که هیچی من رو مشغولم نکنه، و ای کاش حتی این بدن رو هم نداشتم که من الان در تدبیریشونم مجبورم که ایشون نگه داشته باشم. ولذا اونهایی که به توجهات عرفانی میرسن اونها نمیتونن بندگان خدا همین جور هر کجا هر جراوه ناگهانی می کنار دره در راه میره اون حال توجه عرفانیش پیش بیاد، از بدن خودش منصرف بشه، اون قوه رو نداشته باشه که بتونه بدن رو هم داشته باشه، در اون توغل عقلانی پیش بره، یه وقتی بدن سقوط کرده رفته تو ته دره و خیال کنه ایشو خودکشی کرده و چقدر از اینا پیش اومده مردم توجه ندارن بیچارا، خیالونه بنده خدا خودکشی کرده مثلا، یا نخیر تو منزلش کنار آتیش نشسته ناگهانی اون توغل اون توحد عقلانی بهش دست میده و بنده خدا اون قوه و توان رو نداره که بتونه در این حالی که اونجا مشغوله اینجا رو هم مشغول باشه و اینجا او رو از اونجا انصراف نده، اونجا او رو از اینجا انصراف نده. فن افتاده تو آتش سوخته، ای فلون آره فلون آقا خودکشی کرده، خودش آتش داده، خبر نداره. اینه. حالا اون دیگه چه جانی میخواد که جان انسان کاملی باشه که مظهر یا من لا یشغله شأنون ان شأنن باشه، این طوری مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه، آن چنان توکل در نماز، توحد در جبروت داره و او را مشغولش نمی کنه که اینجا قش کنه روی نماز بگیره بیفته بدنش نخه. الان من شما نگاه میکنی امام جماعت ما هم هست و خیلی قشنگ الله اکبر تکبیر تمام احکام شرعی همه هوه هوه کلمه به کلمه، اما اون قوه عقلانی آن چنان در عالم عقول تو جولانه، هیچ اون مزاحم این نمیشه، هیچ اینم مزاحم اون نمیشه. اون دیگه اون انسان کامله، اون خیلی قویه. نه خیر با من و شما هم باشه، بشینه حرفم بزنه، خندم بکنه، گردم بگیره، مثلا منبرم بره، در حال صحبت با من و شما هم باشه، اما اینها هیچ کدوم لا یشغله شأنون عن شأنه. در همین حال بعد جناب خاتم انبیا داره بر مردم که حرف میزنه، میگه همین الان جبرئیل بر من نازل شد، این 5 تا آیه رو خونده، گوش کنید این آیات چیه. ای آقا شما که داشتی بر ما حرف میزدی، که شما که داشتی با ما میجنگیدی، که ما با هم که داشتیم راه میرفتیم، که جبرئیل نازل شده چیه؟ خبر ندارم. نه اینکه خودمون گرفتاریم، تا یه جا چشم اینجوری نگاه کردیم دیگه از اون ور بیخبریم، تا رویمون اینوری شده از پشت اطلاع نداریم، تا سر رو گذاشتیم روی متکا خبر نداریم کی آمد و رفت. بعد بگیم آقا چجوری جناب رسول الله شب هم میخوابید هم بیدار بود؟ چجوری یک کسی میرفت پشت درخت خودشو جا میزد که یک بار اجازه بدم که من که خسته شدم، همیشه پیغمبر از جلو ما رو سلام کرده پیش افتاده، یه بار ما جا بخوریم، یک دفعه در بگیم آقا سلام علیکم، و ناگهانی خاتم انبیا آقا پشت درخت اونجا پنهان شدی سلام علیکم. و چرا این چیه؟ یا من لا یشغله شأن عن شأنه. آخه حرف رو باید درست حل کرد، ببین اون در چه مقامیه. به تعبیر آقا فرمود از آقای طباطبایی یه وقتی سوال کردیم آقا جان این بیت حافظ معناش چیه، به تعبیر آیشون فرمود آقا باید حافظ شد تا فهمید که ولی این بیت حافظ معناش چیه. خب بله اینه، هر کسی در هر موطنی که هست نباید احکام نفس دیگر رو در موطن خودش پیاده کنه. خودمون چون اینجا اسیریم و پا در گل و مشغول بدن و تدبیر و شبان روز و چجوری راه بریم، چاله نیفتیم، چپ نکنیم، گرفتار نشیم، چه بعد می آخه پس چجوری میشه آخه پیغمبر اینجوری میفهمه؟ آخه پدر جان خودتو معیار قرار نده. نه اون در اون نفس رو حساب کن، اون مقامش رو ببین، اون تعالی نفسانیش رو ببین، اون توجه عرفانیش رو و فوق اونها رو ببین، اون مقام حضور تامش رو مشاهده کن، اون در مرتبه تعقلش رو ادراک کن، ببین او داره چی میگیره. او رو با خودت قیاس نکن در این مرتبه ماده که بیای احکام خودت رو میخوای روی دوش او بار کنی، حالا هی میگی نه اون روایت درست نیست. بنده چندین بار این روایت ها را که امیر المؤمنین علیه السلام شبی 1000 رکعت نماز میخون، اصلا سیره شده بود تو تاریخ، همینجا تو دم و سجوم جای دیدن تاریخ داره اصلا که شبی 1000 رکعت نماز اصلا سیره شده بود جناب امیر المؤمنین میخون. بعد از اون به بعد اصحاب عادت کرده بودن به تبع آقایشون، بله اینا راه بازه، اینا که فقط مربوط به مقام نبوت تشریعیه نیست، که نبوت تشریعیه با ختم حضرت خاتم انبیا به ختم رسیده، اون بحث نبوت انبایی عرض کردیم راه بازه. نه آن چه مقاماتی که برای امیر المؤمنین و اهل بیت فرمودن، راه این مقامات برای تمام ماها بازه، فقط از اهل بیت و ما به یک مقام نمیتونیم دیگه راه پیدا کنیم، اون یکی نبوت تشریعی است، اون به پیغمبر ختم شده. به غیر از این یکی تمام اون چرا که امیر المؤمنین راه پیدا کرده به ما فرمودن راه بازه، تعالی بالا بیایی، راه بازه، جلو شما رو نمیگیری، بخلم که نداری. نعوذ بالله امیر المؤمنین میگه نخیر ما ما یه چیزایی رو رسیدیم و گرفتیم، اینا رو به اینها ندیم که بذاریم همیشه ما پوزمون بالا باشه، ما بالاتر باشیم. هیچ از این حرفا نه. بیایید جام، بیایید جام، هر چی می‌خواید بیایید. در نهج البلاغه اشکش در آمده، ای خدا اینجا این اشاره به جانش میکنه، به سرش، به حقیقتش. انها هنا لعلمن جمع لو کان لهو حمله، اگر حمله، حمله جمع حامل، اگر حامل باشه، حمله باشه، آخه اینجا علم جمع بیاید بگیرید. نه و ینهد رو ان نسی ولا یرقا الیت تیر، اینقدر بلند آشیانه نمیشه همجو به زودی پرواز کرد بگیرید. بیایید بالا بگیرید. نه نه، میخواید پایینی نمیتونید بالا بیاید، شما پایین دهنتو آماده کنید، من میریزم. هیچ کس راه رو نمیبنده پدر جان. که نبوت، نبوت انبایی است، نبوت انبایی کلن راه بازه. به تعبیر آقا در شرح فصل گویا عبارت رو آورده، حالا چیز ندارم، اما یه جمله آورده آقا در رفته خیلی اونجا، اینم از اون جاییست که آقا در رفته یه جمله منطقه انداخت و رفتن. بعد فرمودن که دیگه یه مقداری ترس مونگه که بنویسیم و بعد قلم بیفته دست افراد و کشش نداشته باشن و گرفتاری بر خودشون پیش بیارن. آن چه که بر پیغمبر اکرم وحی شده اگر او رو به 6 قسمت کنیم، یک قسمتش مربوط به نبوت تشریعی است که به غیر از پیغمبر اون یکی دربسته شده، اون 5/6 راه برای همه بازه تعالی. حالا این انسان تا سرحد عقل رسیده است میتونه در مقام تعقل به ادراک ماورای طبیعت باشه. چطور؟ بعد در مقام قوه خیالش هم اینجا رو صورتگری کنه، در مقام حواس پنجگانه حسی ظاهریش اینجا پیش بنده جنابالی هم بشینه، بگه منم میخورم، منم میشنوم، منم مثل شما راه میرم، منم زن و بچه دارم، منم کسب و کار دارم، منم فدک دارم، منم نخلستان دارم، منم اونجا میرم قنات میکنم، منم مثل شما همینجور ظاهر عبادت میکنم. اینا همه باشه، هیچ کدام اینها او را از اون باطن انصراف نمیده، اون باطن او را از اینجا انصراف نمیده. مثل این عرفای متعارف ضعیف نیست که تا یه توجهی بهش مثلا دست داده به طور کلی از این جسمش بیخبر بشه، مثل یه آدمی که خواب افتاده، یه وقتی هم غرق بخوره بیفته تو آتش، یه وقتی هم غلط بخوره بره تو ته دره مثلا، یه وقتی غلط بخوره بیفته مثلا سر یه چیز خطرناکی. این طوری نه، نه خیر. لا یشغله شأن عن شأن، اون وقت کسی که به حضور برسه، حضورش عین وجوده، وجود عین شهوده، عین حضور است، وجود و حضور اندیت مراقبت اینا یه حقیقت میشه. فتدبر، که در آن واحد میتونه به ده ها جا، به هزاران جا، به خیلی جاها توجه بفرماید، کار انجام بده، بدون اینکه این بدن ظاهری رو حتی با تیل ارض هم ببره. تیل ارض برای چی؟ تیل ارض مال اون نفسی است که قوی نشده، مجبور از اینجا بره فلونجا کار رو انجام بده. حالا که قوی شده، این تیل ارض رو میخواد چیکارش کنه که از اینجا این بدن رو ولو به یه چشم هم زدن بگیره ببره؟ میخواد چیکارش کنه؟ با یه توجه کار رو انجام میده. عقل قوی بشه، عقل پیدا بشه، درست میشه. خب هنوز اینها را دارم زمینه میگیرم. این جمله عزیز من اینقدر مرا بیچاره کرده، این یک کلمه عبارت، گرفتار این کلمه هم. و الان هم ادعا ندارم که اون طوری که دلم میخواد، ولی الان اگه بدونید از درون جانم چجور میخوام برای تبیین این جمله چه کار بکنم، چجور در ابتهاجم، خدا میدونه که این چی شده که به عبارت دیگر نفسی که ظرف تقرر علوم و معارف بسیطه کلیه هست، این نفس مجرده. مجرد است یعنی چی؟ یعنی ورای ماده و طبیعت است. یعنی چه؟ فلاسفه از چنین موجودی تعبیر به مجرد می کنن. یعنی موجود عاری و برهنه از ماده و اوصاف و احوال آن، و به عبارت دیگر مجرد و مفارق از جز خودش. عرض می کنم هنوز تو این جمله گرفتارم، این چجور برای شما حرف بزنم، چه کار بکنم که بتونم اونی که در دل دارم، در جان دارم را تا یه مقداری بتونم به حرف در بیارم. آدم چه کار کنه این را؟ که چی میشه آخه الان میخوایم کار انجام بدیم، میخوایم بنویسیم، میخوایم درس بخونیم، میخوایم بفهمیم، اینقدر باید با غیر خودمون باشیم؟ آقا بریم پیش استاد، کتاب، دانشگاه، اینا الان همه با غیره، با غیره، هنوز مجرد نشدیم. استاد حرف بزنه ما بفهمیم، هنوز تجرد حاصل نشده. دانشگاه بریم، حوزه بریم، آیت الله بشیم، مرجع تقلید بشیم، مجتهد بشیم و اینجا رساله، هنوز مجرد نشده. بله کامپیوتر بسازیم، هواپیما بسازیم، آسمون ها برویم، بیاییم، علم پیشرفت کرده، صنعت تکنیک، نه خیر، بیشتر در ماده فرو رفتی، هنوز مجرد نشده، هنوز خودت نشدی. تا خودت نشدی کار تموم نمیشه هنوز، فقط و فقط باید خودت بشوی، اونچنان خودت بشوی که در این خودت هر چرا که غیر خودت هست همه رو از خودت بگیری، همه رو برهنه کنی، اصلا غیر برداشته بشه، نخه غیر برداشته بشه، بدانم و بفهمم و بنویسم و ببینم و ببویم، اما نه بدن باشه، نه جسم باشه، نه بینی باشه، نه دهان باشه، نه استاد باشه، نه کتاب باشه، مطلقا یک نفس اینجوری پیدا کنه، مجرد بشه از هر چی که غیر خودشه. چه کارش کنم این عبارت را؟ بعد وقتی که حالا جناب عالی هم به این تجرد رسیدی، اون آقا هم به این تجرد رسیده، اونم به اون رسیده، بعد میبینیم سبحان الله عالم ماده هم که ظاهر و ساحلش ماده است، باطن و سرش که میرویم میبینیم اونم که عقله، همین که یه مقدار لجعی شدیم به تعبیر آقا در گشتی در حرکت فرمود دریای وجود اون لجش ثابت، وجود صمدی، وجود صمدی حق دریایی است که لجش ثابت، ساحلش متحرکه. خب از این ساحل در رفته تو لجه رفته، عالم ماده هم عقل شده، خودشم که عقل شده، تمام نفوس دیگران همه عقل شدن. موجودی که عقل است چه موجودیه؟ موجودی است مجردی از جز خودش. جز خودش کیه؟ قبلا آخه فرمودید یعنی مجرده از ماده و احکام ماده. پس معلومه تنها کسی که غیر او بود ماده و احکام ماده بود، از این غیریت در آمده. خب عالم ماده هم که در سرش در حقیقتش به حقیقت یک موجودی است عقلانی، ظاهرش یک موجودی است مادی و احکام ماده. تمام افراد بشر هم، انسان‌ها، انبیا، اولیا، اینها هم که به سرحد تجرد عقلانی رسیدن، اونایی که رسیدن، اینها هم که از ماده و از احکام ماده بری میشند و از اون چرا که غیر است دست میکشند. بعد جناب عالی هم که از اون چه که غیر به نام ماده و احکام ماده بود مجرد شدی، مجرد شدی یعنی از او جدا شدی، ناگهانی میبینی تو همه ای، تو همه ای، اون چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد، تو موجود مجرد دیگه. بعد دیگه حالا ارتباط با ارواح چجوریه؟ احضار ارواح چگونه است؟ یا ارواح بیرون رو بکشه بیاره اینجا و پرواز چطوره؟ در مقام تعقل انزال وحی، اون قرآن رو در مقام عقل یک بارگی انا انزلناه فی لیلت القدر اون میگیره چجوریه؟ این نه اینکه جدا، به محض اینکه از ماده و احکام ماده در آمدی به تعبیر آقا فرمود ازل و ابد یکی میشه، ازل و ابد یکی میشه، یک یکی غیر متناهیه، یک وجود از صمد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن که میبینی. عجب قرآن همینی، اصلا خودش قرآن شده، خودش ارواح انبیا میشه، خودش ارواح با اونا ارتباط، و ارتباط یعنی چه؟ نه ارتباط مثل اینجا میریم پیش مثلا امام صادق مدینه آقا سلام علیکم اونجا منزل و وارد، این طوری نه، ولو در تمثلات خیالیش یه همچین صوری براش پیش بیا، اما چون تجرد از ماده و احکام ماده هست از هر چرا که غیر است که ماده و احکامشه مجرد شده، اما اون چرا که از ماده و احکام مجرد هست که غیری نیست که غیریت برداشته شده.
حالا باید بره در تلقی وحی ببینیم چه کار کنی، در انا انزلناه فی لیلة القدر چه کار کنی. بله حالا بنده و جنابالی که گرفتار این تن و بدن و کامپیوتر و قوه حافظه و اون دگمه رو بزن و ببینیم اون مطلب چیه، اون حدیث یاد نداریم، اون فرمول ریاضی یادمون رفته، اینا برای این که نفس به تجرد عقلی تام نرسیده که بتونه ازا شاعن علمو علمو بشه. این مجبور هی با غیر خودش، با ماده و کامپیوتر و هواپیما و آپولو و بره و بالا و بیا و اونجا و تحقیق کنیم و ببینیم چی شده چه. اما یه جناب لقمان در یک تمثل عرفانی 4000 گیاه را به تمامت شناسایی میکنه که اینا چجوری دارو باید بشن، چه خاصیتی دارن، برای چه مریضی های خوبن. حالا بفرما 4000 تا گیاه رو بده دست آقایون پزشکان و آقایون داروسازان، بگی اینا رو ببرید و آزمایش کنید و اینا ده ها سال بیچاره ها با جام به لب بیارن تا ببینن که این مثلا تازه اگر ذهنشون منتقل بشه که فرض ببینیم برای فلون دارو این خوبی یا نه. بعد حالا یه حدیثی رو میخونه که برای لقمان در یک تمثل عرفانیه خاصیت 4000 گیاه دارویی رو براش بیان کردن. این تمثل چقدر طول کشیده؟ شاید به یه چرت زدن، به یه سرتکون دادن، به یه چشم به هم زدن. بعد میگه آقا این مگه میشه؟ آخه شما تجرد عقلی نمیدونید چیه. اگر مجرد از جز خودش بشود یک لحظه این رو بچشد برگرده میبینه بله راست میگه. اینه که به تعبیر آقا فرمود تا کسی نچشد این حقایق رو نمیتونه اون طوری که آدم دلش میخواد ایشون تایید کنه. همش هی اشکال و خب انقلت اونجا چی جوری میشه، هی اشکال پس اون چی میشه. این اشکال ها زیر سر نچشیدنه. اگه افراد چشیده باشن نجا گرفتن تا بهشون میگه راست میگه، خودم چشیدم که وصف آن به گفتگو محال است که صاحب حال داند کن چه حال است. اون کسی که خوابشو دیده، اون کسی که چشیده، اون کسی که دیده یافته، اون میخواد در مرتبه زبان عبارت چجوری به دیگری بگه که او قانع بشه. تازه هرچی هم بگه بازو اشکال داره، اشکالش زیر سر این که چون نچشیده اشکال داره، وگرنه اگر میچشید اشکالات رفت بود. دیگه آقا داره به زبان بنده حرف میزنه تو انسان در عرف عرفان، میفرماد گاهی به جناب آقا محمد حسن آقای الهی عرض میکردیم، آقا ایشون فرمایشات میفرمود، گفتم آقا مثلا اونجا چجوری سوال پیش میآوردم، ایشون میفرمود آقا یه چند تا شکار که بکنید انشالله اینا حل میشه. عرض کردم داره به زبان بنده حرف میزنه. بله این طوریه، شکار یه چند تا شکار که بشه حالا شخص میفهمه. سبحان الله اینجا نشسته ناگهان میبینه که او فلون آقا در فلون نقطه زمین، در فلون کره، در اون ور تو امریکا، در فلون جا داشت فلون فکر رو میکرد. لا اله الا الله. ایشون اینجا میبینه که قوه خیالش اون فکر را گرفته براش تمثل داده و الان اون آقا رو در یک اشکال و صوری میبینه. بعد از این حال بهش زنگ میزنه، فلانی بله شما الان چه؟ میگه تا از کجا میدونی؟ میگه من اینجا نشسته بودم یک دفعه دیدم اینجوری شده. این چه جوریه؟ این چه ارتباطیه؟ از اینجا تا اونجا چقدر راهه؟ تلفنم که نزده، از جنبه جسمانی هم که نرفته، اون آقا هم که بی اطلاع، چه بسا ایشون هم گاهی بی اطلاع هستن، به فکر اون نبود، اما یک دفعه تمثل اینجوری پیش آمده، اینا رو با چه کار کرد؟ گاهی جنابالی کسی را در یه خواب میبینی یا در یه تمثلی، تو توجه داری، اونم توجه داره، این دوتا، تو توجه داری، او توجه نداره، این دو وجه، تو توجه نداری، او توجه به تو داره، این سه وجه، نه تو توجه داری، نه ایشون توجه داره، اینا با چجوری حل کرد؟ اگه بگیم نیست، این که هست، راه چشیدنش هم بازه، برو ببین هست یا نه، این حلوا هست، این خرما، تو هم بخور ببین شیرین هست یا نه، اگر هست که هست، چجوری باید حلش کرد؟ آن چرا، آقا جوان، آن چه؟ شرع مقدس فرمود بدان حق محضه. فقط بنده و جنابالی با زحمتشو بکشیم در مسیر برهانش قرار بگیریم تا ببینیم سر و دلیلش چیه. تا یه چیزی رو شنیدی نفی نکن که خبرهاست رو من و تو خبر نداریم. بله ولذا بگیم چجوری میشه که اینجوری حالت عادی داشتن، پا پا تیر از پای امیرالمومنین بیرون میکشیدن، آقا دادش در اومده و دیدن مشکل شده کار، گفتن آقا یکی نقشه کشیده، گفت اجازه بدید بذار آقا بره سر نماز کارشو میرسیم. بله رفتن سر نماز، به اینا تیرم در آوردن، آقا هیچ آخی هم میگه آقا چجوری میشه؟ خب چه میدونم چجوری میشه، اونی که آقا چشیده رو تو بچش ببین چجوری میشه. نه او بله دیگه این چیزی نیست که بفهم در بیاد، که این به دو تا چارتای ریاضی نیست بگی فهمیدم فرمولش اینه، که این فرمولی نیست، این چشیدن، این را افتادن، ببین چه خبرها. و حالا ببین اونهایی که چشیدن از دست ما که نچشیدن چه دق دلی دارن، چقدر خونه دل ما رو میخونن، اینو چه نمیاد بچشم ببینن چه خبرهاست اینجا. بیه دوتا کامپیوترشون رو به ماشینشون به صنعت و تکنیکشون تفریا هی اینقدر نازش میکنن، مثل بچه ها تیل بازی میکنن، خبر ندارن بالا ها چه خبره، داریم تیل بازی میکنیم. بالاخره بالاخره عزیز من خبرهاست، هنوز اون طوری که دلم میخواد نمیدونم چه کنم، این جمله درست نشده هنوز، حالا تا فردا ببینیم چی میشه. فرمودید صبح ساعت 9 اصلی و 10 فرعی. السلام علیکم.